بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. شب گذشته که شب دوم ماه بود، دعای روز اول از 30 دعای این ماه رو شرح و توضیح دادیم. این رو بدانیم که وقتی میگیم دعای روز، معنیش این نیست که حتما باید در روز خوند و در شب نخوند. منظور از دعای یوم، یوم یعنی 24 ساعت، همونطوری که در ادعیه ایام هفته یا در زیارات ایام هفته وقتی میگن که زیارت مثل امروز امام عسکری در روز پنجشنبه بخوانید، خب این از اول اذان صبح شروع میشه تا اذان صبح روز بعدی، یعنی 24 ساعت. بنابراین ما اگر دعای این روزها رو در شب شرح و توضیح دادیم و خوندیم، باز هم دعای همون روز است. خب امروز روز دوم بود و در این روز یک دعای مخصوص داشت که در این دعا سه تا حاجت رو ما از درگاه ایزدی طلب داریم و درخواست داریم. دعا این گونه بود و چه بسا خودتون هم خونده باشید: اللهم قربنی فیه الی مرضاتک و جنبنی فیه من سخطک من قماتک و وفقنی فیه لقراءة آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین. این دعا در خیلی از کتاب‌های ادعیه وارد شده. خب این دعای شریف یک سطر و نیمه، ولی بسیار پر محتوا و پر معناست. حاجت اول رو که از خدا درخواست داریم این که ما رو به مرضات و اون چیزهایی که موجب خوشنودی او میشه به ما توفیقی بده که ما خودمون رو در مرضات الهی وقتمون رو مصرف کنیم. در حاجت دوم گفتیم و جنبنی فیه من سخطک و نقماتک، همونطوری که برای واجبات دینی یک الزامی هست که انسان واجبات رو انجام بده و نسبت به محرمات الزامی هست که اونها رو ترک کنه. خب در حاجت اول ما مرضات الهی رو خواستیم که از قبیل همون انجام عبادات و فرائض و واجباتی است که به گردن ما واجب شده. و وقتی میگیم که خدا ما رو دور بدار از سخط و غضب و نقمت و سختی هایت، این به معنای همونه که نزدیک به حرام نشیم، چون محرمات گناهان موجب سخط و غضب الهی است. در حاجت سوم تلاوت آیات قرآنی رو در این ماه توفیقش رو از خداوند درخواست داریم، چون میبینیم بعضیا ماه رمضان میاد میگذره و توفیق این که یه جز قرآن رو بخونه نداره. اما حالا دیگه کمترین تلاوت اینه که ما بتونیم در یک روز یک جزء رو تموم کنیم که وقتی به آخر ماه میرسیم یک قرآن رو ختم کرده باشیم. این را هم بدانیم که در خطبه رسول خدا فرمودن قبل از ماه رمضان که هر که در این ماه شریف یک آیه از قرآن را بخواند مثل آن است که یک ختم قرآن کرده است. در تتمه این دعا گفته میشه به رحمتی که یا ارحم الراحمین، یعنی قسم به اون مهربانی و رحمتی که نسبت به بندگانت داری، خدا این حاجت ها و این درخواست هایی که داشتیم روا کن. یا ارحم الراحمین، ای خدایی که از همه مهربون ها مهربون تری. خب ما در شرح و توضیح این دعا عرض میکنیم اولا در این ماه مبارک ادعیه فراوانه، ادعیه‌ای که مخصوص روز هست، ادعیه‌ای که مخصوص شب هست، ادعیه‌ای که مخصوص سحرگاه هست. خب این همه دعایی که وارد شده اگر به مضامین این ادعیه ما توجه کنیم میبینیم که یه مجموعه از معارف دینی و الهی در این ادعیه نهفته شده است و اهل دعا متوجه میشن که چه اسراری و چه معانی بلندی در این ادعیه رمضانی هست. حضرت امام رضوان الله علیه تأکید داشتن که این ادعیه که از اهل بیت وارد شده یک میراث بزرگی است برای ما، یک میراث خیلی سنگینی است و یک رهنمودهایی است که اونهایی که سالکین الله هستند میتونن از این ادعیه راه خودشون رو هموار کنن. بنابراین حال دعا یک حالی است که مخصوص اونهایی است که اهل تقرب و اهل سلوکن. همیشه میبینی که دلشون اینجا و اونجاست که یک دعایی رو بخونن. اگر دسترسی به دعای معصور از اهل بیت نداشتن از خودشون انشاء دعا میکنن. در رابطه با ماه مبارک گفتیم ادعیه گوناگون است، ولی من یک سطر دعا سراغ دارم که این یک سطر رو میشه در هر وقتی از اوقات این ماه، از اول تا آخر ماه این دعا رو شما با خودتون بخونید. و اون دعا اینه: اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب او تبعه تعذبني عليه. سفارش ما به دوستان این که این یک صد دعا رو روی یک کاغذی بنویسند و با خودشون داشته باشند، حفظ کنند، در سینه داشته باشند، در قنوت نماز، در سجود نماز، در تعقیبات نماز هر وقت که میشه این یک صد دعا رو با خودشون تکرار کنند. چون مضمون این یک صد دعا مضمون بسیار بلندی است. شما در این دعا از خدا میخواهی که خداوند من به تو پناه میبرم، به جلال تو، به بزرگی تو، این که نکنه یه وقت این ماه تموم بشه و هنوز به گردن من یه دونه گناهی از گناهان گذشته باقی مونده باشه، یا اینکه تبعات و آثار گناهانی که قبلا مرتکب شدم هنوز در وجود من این اثر گناه هنوز مونده باشه، خداوند من به تو پناه میبرم، تو به من قدرتی توانایی بده که بتونم راه رضای تو رو به دست بیارم. او یطلع الفجر، یا این که در چنین شبی سفیده دم صبح طلوع کنه و هنوز گناهان من بخشوده نشده باشه. پس چه ماه تمام بشه و چه طلوع فجر اون شب پیش بیاد، در هر دو حالت شما از خدا درخواسته ای که خدا من ببخشد، عفو کند از گناهان. خب این دعایی که عرض کردیم از باب این که این ماه ماه دعاست، این یه صد دعا رو گفتیم که دوستان توجه کنن با اون. و اما راجع به اون دعای روز دوم از ماه رمضان، اینجا در رابطه با این که گفتیم از خدا میخواهیم که در این ماه شریف مرضات و خوشنودی های او رو انجام دهیم و از غضب و سخط او دور بمانیم، حالا میخوایم ببینیم که آیا ما میتونیم همه اون چی که پسند خداست ما انجام بدیم، یعنی رضای خدا فقط به دست خداست، به دست ما نیست. ما نمیتونیم بگیم که اگر نماز خونیم خدا راضی میشه از ما، اگر روزه گرفتیم خدا راضی میشه از ما، با این که روزه و نماز امر واجبه، اما این که ما بیم علت رضای خدا رو عبادتهای خودمون قرار بدیم، یعنی رضای خدا متوقف بر این باشه که شما بنده خدا یک کاری بکنید تا خدا راضی بشه، یعنی رضای خدا معلول یک سببی از اسباب باشه. آیا این درسته که ما بخواهیم یه چیزی را سببی و علتی برای رضای خدا قرار بدیم؟ رضای خدا دست خود خداست، میخواد راضی بشه نشه یه امریست مربوط به خود خداست. حتی در دعای عرفه داریم یه جمله‌ای که این رضای تو خدا به دست خودته، حتی نمیتونه این رضا معلول علت از خودت باشی، از ما که هیچی، ما که لایق این نیستیم که تو رو بتونیم راضی کنیم. ما اگر اعمال همه مردم دنیا رو انجام بدیم، عباداتشون و اینا، باز هم برای ما میسور نیست که رضای اون عظیم رو بخوایم تحصیل کنیم. ولی خب آیا میشه که حالا ما نمیتونیم رضای خدا رو سببی از خودمون براش قرار بدیم، ولی آیا میشه رضای خدا رو سببی از خودش قرار بدیم؟ باز هم اینجا میبینیم در دعای عرفه امام حسین میفرماید الهی تقدس رضا کن یکون له علتون منک فکیف تکون له علتون منی. خدا منزه هست رضای تو از این که بخواد علتی داشته باشه و این علتم از تو باشه برای رضای تو. پس چگونه میشه که علتی از من باشه برای رضای تو؟ نتیجه میگیریم این که رضای خدا مثل مشیت خداست، دست خودشه، هر وقت بخواد نخواد. ولی خب ما وظیفه داریم که اون که از اوامر و نواهی گفته اون رو انجام دهیم. اگر نهی انجام ندیم، اگر امر انجام بدیم، اینها خب یک وظایف دینی هست که باید انجام بدیم. ولی خداوند عفو و بخششش دست خودشه، از هر کی بخواد میتونه ببخشه، میتونه نبخشه، میتونه یک کافری که تمام عمرش کافر بوده یه نظر بهش بیاندازه و ببخشه او رو. ما نمیتونیم تعیین وظیفه برای خدا کنیم، بگیم که حتما تو باید از ما ببخشی، از فلان نبخشی. این حرف میسور نیست. ولی زار روایتی داریم که این روایت شاهد همین معناست. این روایت به ما میگه رضای خدا مخفیست در اعمال و غضب خدا هم مخفیست در گناهان. حالا چرا مخفی شده؟ برای اینکه شما کاملا از هر گناهی پرهیز کنید و هر که مورد رضای اوست او را به دست بیاری. حالا روایت ما میخونیم ببینید که چگونه این روایت با این دعا تطبیق میکنه که شما از خدا میخوای که رضای او به دست بیاد و خشم او از شما دور بشه. این روایت این چنین میگه. ما اول متن عربیش رو میخونیم. روایت در خصال شیخ صدوق جلد اول صفحه 209 و 210 هست. عن ابي جعفر عن ابائي عن علي قال ان الله اخفى اربعه في اربعه اخفى رضاه في طاعته. حضرت علی فرمود خداوند چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرده. رضای خودش رو در طاعتهای خودش مخفی کرده. بعد فرماید فلا تستصغرن شیئا من طاعته. هیچگاه تو یکی از اوامر و طاعتهای خدا نباید کوچک بشماری. چرا؟ فربما وافق رضاه و انت لا تعلم. چه بسا همین یه جزئی طاعت و عبادت خدا، یه جزئی کار خیری که میخوای بکنی، همین تطبیق کنه با رضای او، در حالی که تو هم نمیدونستی که واقعا همین فرض کن یه سیب دادن به دست یک یتیم همین موجب رضای او میشه. این رو نمیدونستی، تو هم میکردی باید 1000 رکعت نماز بخونی. ولی میبینیم که همین خیرات خیلی کم، طاعتهای خیلی کم اگر با خلوص باشه، با خلوص نیت، این بهتر مورد قبول قرار میگه تا اون عبادتهای زیادی که بساطش یک خللی و غشی در اون باشه. بعد حضرت علی فرمود و اخفا سخطه فی معصیته. و همچنین خداوند غضب و خشمش رو در گناهان مخفی کرده. فلا تستصغرن شیئا من معصیته. پس تو نباید یک گناه از گناه، هرچه هم این گناه کوچیکی، نباید اینه کوچک بشماری. چرا؟ فربما وافق سخطه و انت لا تعلم. چه بسا در همین یه دونه گناه کوچیکی که میگفتی که این دیگه خیلی مهم نیست، حالا اگر من مرتکب شدم چیزی نیست، خدا میگذره، ولی همین تطبیق کنه با سخط و غضب خداوند، در حالی هم که تو نمیدونستی که اگر این یه دونه گناه کوچیکی انجام بدی او ازت راضی نمیشه و ناراحت میشه و غضبناک میشه. بنابراین ما از این حدیث استفاده میکنیم که باید هوشیار باشیم، آگاه باشیم، هیچگاه اوامر خدا رو کوچک نشماریم، هیچگاه نواهی خدا رو کوچک نشماریم، هر جایی که خدا گفته اونجا حضور پیدا کنیم، هر جایی که خدا نهی کرده اونجا نریم و اون عمل رو انجام ندیم. بنابراین این که در دعای روز دوم آمده خدایا مرا به مرضات خودت نزدیک کن و از غضبت مرا دور بدار، این راهش ما باید یاد بگیریم. راهش رو برای شما توضیح دادیم. میریم سراغ مطلب سوم، و وفقنی فی القراءت آیاتک. خدایا در این یک ماه من رو موفق کن که بتونم آیات قرآنی رو تلاوت کنم. حالا ما باید رو این جمله یه مقدار تأنی کنیم، فکر کنیم، ببینیم وقتی میاد میگه خدا توفیق قرآن خوندن به من تو ماه رمضان بده، این یعنی چه؟ یعنی برم تو کلاس قرآن یاد بگیرم چجوری رو خونی کنم، یا این که منظور اینه که وقتی من دارم قرآن میخونم چجوری مثلا جبرئیل میامد و قرآن بر قلب پیغمبر وارد میکرد، که خب یک نزول تدریجی داشت و یک نزول دفعی. نزول تدریجیش در 23 سال طول کشید و نزول دفعیش در یک شب بود، اونم تو ماه رمضان، اونم شب قدر. خب این پیغمبری که قلبش یک همچه گشایشی و توسعی داشته که این همه سور و آیات رو در قلب خودش از نهای خدا گرفته، آیا ما نمیتونیم وقتی چهار تا آیه قرآن میخونیم اینا رو وارد کنیم تو دلمون؟ نمیشه که ما توی قرائت و روخانی قرآن تدبری داشته باشیم، یعنی تفکر کنیم ببینیم این جمله ها چیه، چی میگه، چی میخواد از ما، باید چی جور باشیم؟ لذا گفتن هر کی میخواد با خدا حرف بزنه، من اراد ان یشافه الله فلیقرأ القرآن، کس که میخواد شفاهی با خدا صحبت کنه. شفاهی معنیش اینه که مثلا شما بشینیم با یه نفر دهن به دهن باش حرف بزنیم، دیگه نوشته‌ای نباشه، چیزایی دیگه نباشه، یعنی حضوری دو نفر چهره به چهره بنشینن با هم حرف بزنن. آیا ما وقتی که قرآن میخونیم مشافهه داریم با خدا، مکالمه داریم با خدا؟ که این رو مرحوم استاد در نماز هم فرموده بودن که وقتی نماز میخونید باید با خدا مشافهه کنید، فقط به معانی و کلمات نماز توجه نکنید، خدا رو در نظر بگیرید. ما وقتی پای مجلس قرآن میشینیم باید خدا رو تو دلمون حضورش درک کنیم و بگیم این کلام خداست، و بگیم چجور پیغمبر قلب شریفش ظرفی بود که تو اون ظرف این آیات یکی بعد از دیگری وارد میشد. شما هم بشین پای قرآن یکی یکی این آیه ها رو از روی تفکر و تدبر میتونه از نور قرآن شما مجذوب بشی و تو دلت این آیه ها یکی بعد از دیگری جا بگیره. اگر قرآن رو اینجوری خوندیم در واقع کلام خدا رو متوجه شدیم و با خدا مکالمه کردیم، صحبت کردیم، حالا هر چه بیشتر بهتر که با خدا صحبت کنیم. و یا حالا اگر وقتمون اجازه نداد که ما زیاد بشینیم و قرآن بخونیم، خب همون یه جز قرآنی که توی این روزها میخونیم هر روز یه جز، همین رو با توجه و تفکر بخونیم که تأثیر معنویش روی ما مشهود باشه، یعنی ببینیم که با خوندن قرآن کلام دوست دوستی اضافه شده، عشق اضافه شده، تقرب اضافه شده. اینها رو در خودمون، در وجود خودمون، در دل خودمون احساس کنیم. این بسیار ارزشش بیشتره از یک روخانی لقلق زبانی، خیلی بیشتر هست. امیدواریم که خوندنی های قرآن ما تو این ماه از روی تدبر و تفکر بشه. از خداوند متعال میخواهیم که او ارحم الراحمین، همونطور که در این دعا آمده، به ما رحم کنه، مهربانی کنه و ما رو مشمول جذبه ها و نفعه های این ماه مبارک قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.